بزرگی شرکت ها بین 28 تا مثلا 50% متغیره، که اصلا ممکنه مدیران یه سازمان مثلا مدیرانشون در حقیقت مهندس فقط باشن. اصلا امکان نداره که تو بگی طرف آشنایی با مباحث آکادمیک مدیریت داشته باشه. و این سوال رو زمان پیش میاد که چرا؟ خب چطوری شده که یکی که مثلا مهندسه تونسته مدیر موفقم بشه؟ که حالا من چند تا نمونهش رو میگم. نکته اصلیش توی اینه که اینا یه سرمایه شناختی قوی تری دارن، کسایی که میان دروس مهندسی رو میخونن و میتونن این دروس رو پاس بکنن. مثلا چی؟ تفکر سیستمی. یعنی یک مهندس، یکی از مهمترین ابزارهایی که در طول دوران مهندسی یادگیری و دانشجویش میآموزه اینه که بتونه تفکر سیستمی داشته باشه.
بله.
اینکه من اتفاقا خیلی جالب بود، من دقیقا سر همه چیزی که به مشکل میخوردم توی حالا تحصیلم، بعد به خصوص از این دانشجوهای پرحرف یا نه، از این نهایی بودیم که ما رو میدختن جلو، میگفتن آقا مثلا چه میدونم لوله بخاری الان داغ نمیکنه، سبا برو حرف بزن، چه میدونم مثلا آقا کلاس ها رو میخوایم تعطیل کنیم، سبا تو برو حرف بزن. من همیشه در نتیجه دفتر مدیر گروه بودم. مدیر گروهمون همیشه برام یه مثال خیلی جالبی میزد، هر بحثی رو میخواست شروع کنه اینجوری بود: آقا سبا شما یه تصادفم که میشه توی خیابون، شما میبینی که آقا یه عاملی وجود داره که مثلا ماشین شماره 1 خورده ماشین شماره 2، بی حواسی و حواس پرتی ماشین شماره راننده شماره 1 مشکل کار بوده، سرش تو گوشی بوده، نمیدونم این حرفا و اینا. ولی وقتی بخوای با نگاه تفکر سیستمی بهش نگاه کنی، میبینی که آقا شاید این که مثلا راننده شماره 2 روغن ترمز ماشینش رو شک نکرده و در زمان لازم نتونسته درست ترمز کنه، جزء علل حادثه هستش.
بله.
شاید اصلا اینکه آقا اصلا اون پیچ خطرناکیه شاید علل حادثه است، چراغ راهنمایی. این تفکر سیستمی یکی از ابزارهایی که وقتی یک مهندس یاد میگیرتش توی مدیریت هم میتونه خیلی بهش کمک بکنه. حل مسئله ساختار یافته. ببینید ما از اولش من تو خود ریاضیات که داشتم میخوندم تو همون دوره دبیرستان، همیشه خاطرم هستش که ما مثلا توی هندسه میگفتیم آقا بیایم قضیه ها رو بنویسیم، از طور قضیه بعد همه چیزها رو بنویسیم، یه اصلا عجیب و غریب میدونه، یه اثبات هندسی میخواستی بکنی از یه جای شروع میکردی به یه جای دیگه میرسیدی. ما که تو بچگی نری اصلا نمیفهمیدیم چرا داریم از اینجا میریم به اونجا، فقط استاد میگفت و ما میگفتیم چشم، مینوشتیم و میرفتیم تو امتحان نهایی، بالاخره نمره هم به اون میدادن، دستشون هم در نکنه که تا اینجا برسیم بیایم بالا. ولی اینا تو ذهن ما چرا تقویت میکرد؟ حل مسئله ساختار یافته رو تربیت میکرد، اینکه ما بتونیم یک مسئله رو به همه ابعادش نگاه بکنیم و بعد اینکه به همه ابعادش نگاه میکنیم اون رو با شیوه های مرسوم متداول منطقی حل مسئله حلش بکنیم. و کار با محدودیت ها، این برای من خیلی جالبه. یکی از بزرگترین تفاوت های علوم پایه با مهندسی، چون من خودم تو اون دورهی که بخواستم انتخاب رشته بکنم خیلی بهش فکر میکردم، چون گفتم عاشق فیزیک و اینا بودم. خب توی فیزیک اصلا یه وقتی شما میری یه مسئله رو حل میکنی، مثلا یه معادله درجه 2 رو حل میکنی، ببینی آقا توی ریاضیات ها یه عدد مثبت دارن و یه عدد منفی. حالا توی فیزیک وقتی اینو من معنی بهش میدم، یعنی آقا این عدد منفیه هم یه معنی داره، اون عدد مثبت هم یه معنی داره، مثلا تصویر مثلا مجازی اون تصویر واقعیه. ولی وقتی میاد توی مهندسی دیگه شما داری با واقعیت ها کار میکنی و واقعیت های کاملا ملموس. حتی اعشار ها هم، این که شما مثلا حالا من اگر بتونم تو بخش بعدی بیام در مورد فیلم ها صحبت کنم میگم، ولی مثلا تو فیلم آپولو اتفاقی که افتاده بود این بود که یکی از اعداد اصلی که میخواستن محاسبه بکنن و تا دو رقم اعشار رفته بودن، مثلا شتاب گرانش زمین و 981 در نظر گرفته بودن، در حالی که باید مثلا 981 و چند رقم بعدش رو هم باید حساب میکردن تا محاسبات دچار خطا نشه تو خیلی از اتفاقایی که پیش اومده تو فجایع حوزه مهندسی. میخوام بگم مهندسی حتی تو اون اعداد دقیق هم به قول معروف داره میره جلو. خب همینو شما بیا بذارش تو مدیریت. مدیریت هم یک ریال هم واقعا یک ریاله یه وقتی بعضی از تصمیم ها. و شاید بعضی از مثلا خب ویژگی های دیگه مثل تحمل ابهام، تاب‌آوری ذهنی، نتیجه گرایی، چیزایی که توی یک مهندس پرورش پیدا میکنه و خب توی کشور ما و کشورهای دیگه هم نمونه های مدیران موفقی که تونسته باشن از حوزه مهندسی فارغ التحصیل شده باشن و شاید مثلا یه مبانی از کسب و کار مدیریت آموخته باشن زیاده. من چند تا رو بخوام اشاره بکنم، در جهان شاید مدیر عامل گوگل آقای پیچای مهندس متالورژی بوده، از مهندسی متالورژی خونده، مهندسی مواد خونده و بعدش مدرک ام بی ای گرفته. یه مثلا مدیر عامل مایکروسافت خانم ساتایا ندلا مهندسی برق خونده، علوم کامپیوتر خونده و بعد مثلا خیلی کارهای مهمی هم تحول فرهنگی را بندازه. یا آقای اندی گروف مدیر عامل اینتل که بنیانگذار یه سیستم اسم اوکی آر بوده. اوکی آر یه سیستم مدیریتیه که خب توی گوگل خیلی خوب جواب داده، ولی بر مبنای هدف object و key result، یعنی نتیجه کلیدیه. این فرد اصلا مهندس شیمی بوده، یعنی شاید خیلی جالب باشه که یک همچین سیستم مدیریتی که ما الان خیلی از شرکت‌های حتی ایرانی دارن ازش استفاده میکنن رو یک مهندس شیمی بنیانگذاری کرده. توی کشور خودمون هم کم نبودن، مثلا بنیانگذار آپارات فیلیمو آقای شکوری مقدم مهندسی برق خونده، مدیران دیجیکالا آقای احسانی پیشینه فنی مهندسی داشتن. خب حسنش به چیه؟ اینه که خب خیلی از این مهندس ها توی حوزه داده، توی حوزه پلتفرم آشنایی خیلی بیشتری دارن. من بحثم رو اینجا تکمیل میکنم و جنبندی میکنم. اینکه فکر نکنیم، حالا من رو شوخی کردم گفتم بعضی از ما مهندسیم، بعضی ها مهندسترن، مثلا ما که ریاضی مهندس خوندیم از قطعا از آقای صادقی که مثلا حشرشون سخونده مهندستریم. اما واقعیت اینه کسی که بتونه برای یک مسئله واقعی راه حل بهینه طراحی و اجرا بکنه از همین مهندس داره.
درسته، حشره شناسه واقعا.
آره حشره شناسه. ما یه وقت شوخی میکنیم مثلا میگیم گیاه پزشکی خوندم، میگیم آخ خیار پزشکی خوندی. خب
خیلی خوب، متشکرم علیرضا صبای عزیز، سپاس که ما رو بیشتر آشنا کردی با مهندسی. ممنونم از پیام هایی که برای ما ارسال میکنید. آقای محسن اسفندیاری از شهرستان بیجار نوشتن که به نظر من رشته مهندسی پزشکی خیلی پرکار برده و میتونه پر درآمد هم باشه. و آقای فضلی از تهران، شادم خانم فضلی، نوشتن من مهندسی هوش مصنوعی رو پیشنهاد میکنم چون یک رشته نوین و روبه رشته و کاربرد زیادی داره. شما هم لطفاً پاسخ بدین پر کاربردترین و پر درآمدترین رشته مهندسی به نظرتون کدام رشته است و چرا؟ 3094 میتونید پیامک ارسال کنید. در ادامه برنامه چراغ هم همکنون همراه با رضا ماهمنظر هستیم. رضا جان سلام، خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر.
متشکرم. رضا ماهمنظر رو بیشتر با بخش نجوم در برنامه چراغ میشناسید، اما خب در حوزه دیگری تخصص جدی داره آقای ماهمنظر و یکی از مهندسینی هستن که امشب در کنار ما حضور دارن. تبریک میگم به شما روز مهندس.
ممنونم، مرسی. البته درس من رشتم زیست شناسی سلولی مولکولیه و سرفصلایی مثل مهندسی ژنتیک رو ما توی دورهامون داشتیم، اما بیشتر یک زیست شناس هستم، یک بیولوژیست هستم و شاگردی شما همه شنوندای عزیز
اختیار دارید.
ممنونم.
اختیار دارید. تنها کسی بود که بهش گفتی مهندس و گفتم مهندس نیستم آقای ماهمنظر.
ولی مهندس ها رو خیلی دوست دارم.
خیلی دوست دارم. و مهندسی فرمودین چه رشته ای از مهندسی زیر مجموعه؟
مهندسی ژنتیک، مهندسی حالا مدل مختلف داریم ما، مهندسی سلولی مولکولی داریم، مهندسی بافت داریم که حالا
در موافقی با همینا آشنا بشیم حداقل.
بله بله حتما دارم. من میخوام اول به سوالتون جواب بدم. بر اساس بعضی از پیشبینی ها در حوزه فناوری، عصر پیش رو یعنی صدهی که ما در اون هستیم، در نهایت با سلطه اطلاعاتی که از جهان زیستشناسی به دست میاد به پایان میرسه و خیلی ها این دوره رو دوره زیستشناسی و هوش مصنوعی میدونن. یعنی اینکه تمام اطلاعات و داده هایی که هوش مصنوعی داره با اون بازی میکنه و اونها رو حالا ما به شکلی در بهبود کیفیت زندگیمون استفاده میکنیم، همه اینها از جهان زیست شناسی هم الهام گرفته شده.
بله.
تعداد زیادی از اونها میتونم بگم اطلاعات خام اولیه‌ای که خیلی وقتا هوش‌های مصنوعی میان استفاده میکنن یا به اصطلاح همانندسازی بعضی از اختراعات، تماما بر اساس زیست شناسی هستش. دنیای زیست واقعا دنیای شگفت‌انگیزیه و خیلی وقتا میتونم بگم که ما اگر دقت بکنیم به عجایب و شگفتی‌هایی که ما در زیست شناسی داریم، میتونیم بفهمیم که حالا جدا از بحث‌های معنویش که واقعا قدرت خلق این آفرینش این دنیای زیستی بی نهایت غیر قابل توصیفه، جدا از این موضوع خیلی میشه الهام گرفت، خیلی کارهای جالب میشه کرد. و این همین یک میتونم بگم مبدعی هست برای پیدایش علم مهندسی ژنتیک. اول بگم ژنتیک یعنی چی؟ در اصل ژنتیک بر روی ماده وراثتی کار میکنه. ما در همه موجودات زنده بچ مشترک رو داریم، حتی ویروس ها یک مولکولی دارن که این مولکول اطلاعات زیستی رو در اون خودش جای داده، این صفرویی که کامپیوتر ولی در قالب یک مولکول فوق‌العاده کوچیک، کوچیک ولی بسیار پر اطلاعات. یعنی من حالا در برنامه‌های گذشته در موردش خیلی اشاره کردیم، گفتم که فقط حجم اطلاعاتی که در به صورت حالا کدهای ژنتیکی در یه دونه سلول انسانی هست، اگر اون دی ان ای رو بگیرن، اون کلاف سردرگم اون مولکول رو بگیرن و خطی به صورت خطی بازش بکنن، یه مولکولی تقریبا میشه نزدیک 2 متر. ما فقط دی ان ای داریم که اطلاعات ژنتیکی داره و این اطلاعات حالا وقتی که توسط بدن ترجمه میشه به زبان ساده، میشه همون چیزی که ما میبینیم از این موجود زنده، اون خصوصیات. حالا اون خصوصیات میتونه رفتاری باشه، میتونه به اصطلاح سلیقه باشه، میتونم یه سری خصوصیات قابل دیدن باشه که در اصطلاح میگن فنوتایپ، یا حالا معادل فارسیش رو الان حضور ذهن نداره. مهندسی ژنتیک همینه، یعنی میایم دستکاری میکنیم. ما اول میفهمیم این اطلاعات چیان، بعد اینا رو میایم دستکاری میکنیم، اونها رو کم و زیاد میکنیم، فعالیتشون رو خاموش میکنیم یا فعالیتشون رو بیشتر میکنیم به وسیله حالا یک سری راه کارهایی، مثلا اضافه کردنش، حذف کردن ژن، خاموش و روشن کردن با یه سری ابزارهایی که بهش کریسپر گفته میشه، انشالله در قسمت‌های دیگه با دامادش بیشتر صحبت میکنیم. کلی کاربرد داره همین موضوع.
بله.
که البته شروعش هم از خدا بیامرزه همین رفتگان خاک و آقای جورج یوهان مندل، یک دانشمند میتونم بگم اتریشی آلمانی، در اصل این چون اتریش قبل از جنگ جهانی دوم خاطرتون هست دیگه، حالا به خاطر در بعضی منابع آلمانی نوشتن در بعضی منابع اتریشی، کسی بود که با کاشتن به اصطلاح نخود فرنگی توی باغچه خودش متوجه این خصوصیت های ژنتیکی شد، این اطلاعات زیستی شد که میتونم بگم اون سنگ بناش رو گذاشت. اما در نهایت ما با شناخت این علوم، علاوه بر این که تونستیم حالا گلهای قشنگتری رو پرورش بدیم، میوه‌های بهتری رو به اصطلاح به ثمر برسونیم و برداشت کنیم، تو ساخت داروهای مهم مثلا داروی انسولین انسانی، انسولین انسانی یک مولکول پروتئینی هست، یک میتونم بگم هورمونه، توسط بدن انسان ساخته میشه، اطلاعاتش رو برداشتن و مهندسی ژنتیکی کردن در یک باکتری و گفتن فقط انسولین انسانی بساز و این انسولین رو ما از این از محیط اطراف این باکتری جدا کردیم و به انسان ها تزریق میکنیم و داروی انسولینی میشه که الان دیگه در بازار شاهدش هستیم. ایجاد گیاهان مقاومت به آفت، درمان برخی از بیماری ژنتیکی و تولید واکسن ها به خصوص، پژوهش های بنیادی در مورد فهم بهتر زیست شناسی و به اصطلاح اون خصوصیت هایی که به عنوان بیماری یا به عنوان خصوصیت های مزیت های زیستی انتخاب میشن، خیلی صحبت در مورد اینو زیاده، ولی میخوام به سراغ اشتباهات ژنتیک برم، اشتباهات مهندسی ژنتیک برم.
بله.
چند تا مثال با میتونم بگم با نمک من پیدا کردم. اینکه یه مدتی میگفتن آنتی اکسیدان خیلی خوبه، ما یه کاری کنیم گوجه ها آنتی اکسیدان داشته باشن. اومدن گوجه فرنگیایی رو که تقویت کردن آنتی اکسیدان توش رو، متوجه نشدن این گوجه ها اینقدر آنتی اکسیدان توش جمع شد بنفش شد، اصلا گوجه بنفش شد. و خب این حالا رو بازار پسند بودنش هم تاثیرگذار بود. در نتیجه اینها اومدن و دیدن این گوجه بیشتر شبیه آلو جنگلی شده تا گوجه، و رو طعمش هم تاثیر گذاشته بود البته. بعد اومدن مسئله متابولیکی رو بررسی کردن، تنظیم سطح بیان ژنش رو تغییر دادن. یا مثلا اومدن یه ماهی ایجاد کردن که این ماهی به اصطلاح قرار بود که بدرخشه در میزان آلودگی های کم، اگر یه سری مواد آلوده مثلا فلزات سنگین رو تو آب پیدا بکنن، اگر این فلزات وجود ماهی یه مقدار از خودش نور میداد. این رو از یک ژن شب ماهی، میگم از یک سوسک شبتاب این رو برداشته بودن. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بیشتر از حد انتظار ماهی نور میداد و عملا مثل چراغ قوه شده بود، و این یک جور علاوه بر این که برای اون ماهی خطرساز بود و میتونست در شب شکار بشه، محیط زیست رو دچار تغییر کرد و عملا این چراغ قوه شده بود، تو شب توی استخر میرفت. درست قشنگ بود ولی قرار نبود اینقدر این ماهی نور بده، که اومدن دوباره این رو بررسی کردن. یا به اصطلاح باکتریایی که قرار بود مقاوم بشن به آلودگی های نفتی و آلودگی نفتی رو تجزیه کنن، اما اینقدر مقاوم شدن که عملا عوامل محیطی نمیتونست دیگه اونا رو از بین ببره بعد از اینکه لکه از بین میرفت، و این یک خودش یک جور میتونم بگم
قوز بالای قوز شد.
آره دقیقاً، یک حالا می‌خواستم معادل علمی ترش رو بگم که شما دیگه جان کلام رو ادا کردید، که این اصلا خودش یک باکتری مهاجم به حساب می اومد در محیط زیست، که حالا می اومد خودش بیماری هایی رو برای موجودات دیگه ایجاد میکرد. اومدن حالا یک سری باکتری هایی رو ایجاد کردن که میتونست ژن اون سری باکتری ها رو محدود بکنه، یا در اصطلاح خودکشی برنامه ریزی شده سلولی در اونها ایجاد کنه. و حتی یه چیز جالب تر که گیاهانی رو اومدن ایجاد کردن که به آفت مقاومن، آفت کشایی که برای گیاهان هرز استفاده میشه. ما میبینیم بعضی وقت سری گیاهای هرز کنار درختان باغات محصولات هستن. اومدن گفتم ما یه گیاهی درست کنیم که به آفت کشه مقاوم باشه، مثل گندمی که به آفت کش مقاومه و علفهای هرز از بین میرن، این از بین نره. اما همین تغییر باعث شد که در طولانی مدت به اصطلاح گرده اون گندم یا اون گیاه در بعضی از گیاهانی که حالا از خانواده نزدیک بودن در طبیعت ایجاد به اصطلاح مشکل بکنه و ژن بکر این گیاه رو از بین ببره. خب به رشد اونها و به اصطلاح سلامت دانه هایی که به وجود می اومد، چون دورگه به حساب می اومد و ژن ناخوانده داشت، تاثیر می داشت. حالا خب تمام اینا رو گفتم که بگم مهندسی ژنتیک کارهای خیلی هیجان انگیز انجام داده، مثل تولید داروها و موارد این چنینی. اما اگه این مسیر اشتباه بره هم خیلی خطرناکه. اگر دارویی باشه که روی نسل‌های آینده تأثیر بگذاره، چه انسانی چه گیاهی چه جانوری چه هرچی، ما تا همینجاش هم خیلی دستکاری کردیم در محیط زیست، چه برای منافع شخصیمون چه برای حالا به فکر این که میتونیم بهبود ببخشیم جایی رو، اما در عمل دیدیم که بعضی از دستکاری ها نتیجه معکوسی داشته. طبیعت در این حال که بسیار مقاومه در مقابل بعضی از حالا میتونم بگم بلایا، مثل آلودگی ها، مثل آلودگی طبیعی، اما در مقابل بعضی از دستکاری ژنتیکی تا حالا این چیزی گونه ای نبوده که بیاد ژن موجودات رو عوض بکنه، و طبیعت در مورد این موضوع بی نهایت حساسه. در ادامه میخوام در رابطه با اشتباهات مهندسی در حوزه هوا فضا بگم که یکیش دیگه همین دو سه روز پیش بوده، تقریبا هفته گذشته یک اتفاقی بوده که نزدیک به مرگ دو نفر قرار بوده ختمش، اما خدا رو شکر مدیریت شده توسط مهندسین هوا فضا.
بله خب الان فرصت داریم که بهش بپردازیم، فکر میکنم چون دقایق پایانیه همین حالا این کار رو انجام بدیم. بله. و این قصه هیجان انگیزم برامون تعریف کنیم.
مثل شرکت اسپیس ایکس که وارد حوزه فناوری فضایی میشه، یک شرکت خصوصی، و به اصطلاح محموله هایی رو به ایستگاه فضای بین المللی میبره، ISS در ارتفاع حدود 300 تا 400 کیلومتری. یه سری شرکت های خصوصی دیگه هم وارد کار شدن، شرکت هایی که نیمه خصوصی حتی بودن، مثل شرکت بوئینگ با یک مجموعه زیر مجموعه هلدینگی به اسم ستار لاین یا لاین ستارز، دقیقاً یادم رفت اسم دقیقشون. این شرکت قرار بود، یعنی موفق شد دو نفر فضانورد رو، فضانورد اروپایی رو به ایستگاه فضای بین‌المللی ببره. البته هدف کاری بود، فقط متوجه شدن این موشکی که این افراد رو رسوند و لانچ کرد، اتصال ایجاد کرد در ایستگاه فضای بین‌المللی، دچار نقص فنی شده و تقریبا با احتمال بسیار زیاد نمیتونه اون دو نفر رو سالم برگردونه. خب اینجا یک اتفاقی میفته که حالا جلوتر میگم چه روی کردی داشتن. یک اشتباه مهندسی رخ داده، مهندسین اینجا میان بررسی میکنن که این ایراد چی بوده، و جالب اینه که بدونید بعد از بررسی های مختلف سازمان فضایی ناسا پذیرفت که ایراد از اون بوده نه از شرکت استارلاین. چرا؟ بخاطر اینکه به اصطلاح محموله کاملا اوکی بوده، اون سفینه‌ای که رفته بوده به ISS اوکی بوده، سالم بوده، ولی اون اتصالاتی که قرار بوده سازمان فضایی ناسا برای مچ شدن این سفینه مهیا بکنه با استانداردهای قبلی خودش سازگار بوده و نتونسته خوب چک بکنه این سفینه رو که در اتصالات خودش حالا اون ایرادات به وجود اومده. نتیجهش چی بوده؟ به زبان ساده ناسا پذیرفت که ایراد مهندسی از سمت ماه. یک لحظه اینجا من توضیح میدم که این مسافرها چجوری برگشتن زمین و جون سالم به در بردن از این موضوع.
چی کشیدن اون
باشه؟ آره اینا 9 ماه بندگون خدا تو فضا بودن، سفر تقریبا 2 هفته ایشون 9 ماه طول کشید تا یه سفینه بیاد و جای خالی داشته باشه اینا رو برگردونه، صندلی خالی داشته باشه برگردن. بندگون خدا تقریبا همین 2-3 هفته پیش بود که هفته گذشته بود البته اینها فرود اومدن و خب جون سالم به در بردن. تا الان 14 نفر در حوادث فضایی کشته شدن که از این 14 نفر این ممکن بود این دو نفر اون رو به 16 نفر افزایش بدن. اما نکته جالب اینجاست، با احترام برای همه پروژه های ارزشمندی که ما در کشورمون داریم، اما بیایم یه چیزی رو بپذیریم، اشتباهات مهندسی رو چجوری باش برخورد می‌کنیم. مثلا اگر ما یک سازه عظیمی رو میسازیم و بعد میفهمیم زیرش کسل بوده، این میندازه گردن اون، اون میندازه گردن اون یکی و اصلا معلوم نمیشه کی مقصره، یا اینکه نه میان بررسی میکنن و خسارت رو بر عهده میگیرن و سعی میکنن درستش بکنن. این خیلی مهمه. مثلا نمونه خیلی بارز این موضوع ساخت سدی بود که روی رودخانه کارون انجام شد.
بله.
سدی که متاسفانه علارغم اینکه واقعا یک مهندسی خیلی خوبی پشتش بود از لحاظ نوع سازه، ولی بررسی نکرده بودن که دریاچه این سد یک مقدار عقب‌ترش ما شاهد ذخایر نمک بودیم و آب شیرین در برخورد با این ذخایر نمک متاسفانه شور شد. گفتن که ما میایم یه روکش بتونی روش انجام میدیم، این روکش فقط 3 روز دوام آورد و بعد فرو ریخت و نمک وارد آب شد و علاوه بر اینکه اون آب شور شد، نمیتونستن که آب پشت سد نگه دارن، مجبور شدن این آب شور رو در رودخانه جاری بکنن و کلی از خاکایی که در جلوتر بود مزارع متاسفانه ارزش کیفی کشاورزیشون رو از دست دادن. این یک نمونه خیلی ساده از اشتباهات مهندسی هستش که ما در کشورمون داریم و ای کاش یک مقدار این هماهنگ شده تر باشه، ارتباطات درسته. بیشتر باشه.
داشتم این فکر کنم کلا چه بود اخلاقی پررنگی داره، حالا هم در رشته مهندسی زیست شناسی که صحبت می‌کردی و ژنتیک،
اخلاق پزشکی
بله
شاملش میشه. بله
پررنگه. خب و نکته پایانی
و اینو بگم که وقتی که این سفینه برگشت، سفینه حالا این فضانورده که حامل فضانورده پروژه استار لاین بود اما شرکت اسپیس ایکس اونها رو برگردوند، دقیقاً در 13 فوریه روز جمعه این اتفاق افتاد و این خیلی برای من جالب بود. ما در مورد خرافات در کشور خودمون صحبت کردیم، حتی خارجی‌ها هم کم و بیش در سطوح خیلی بالا به این خرافات اعتقاد داشتن. یکی از شکایت‌هایی که به شرکت اسپیس ایکس شده بود این بود که میگفتن که شما چرا روز جمعه که 13 هم هست نحسه، چرا دارین همچین کاری می‌کنین؟ بعد البته اسپیس ایکس هم در پاسخ گفت خوب می‌کنیم و همون روز اینا رو برگردوند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ولی خب این یک حاشیه جالب بود این خبر. و نکته پایانی این که همونطوری که هر شغلی یک مسئولیت داره، شاید باید مهندسین ما هم در قبال طراحی‌های خودشون و عواقب منفی که ناخواسته پیش میاد و همه جای دنیا همین طبیعیه، باید مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشن. ما شاهد اتفاقات زیادی در سطح شهر هستیم، مهندسی‌هایی که بعضی وقت اینا با هم همپوشانی خوبی نداشته و باعث آسیب‌های مالی و جانی زیادی برای هموطنانمون شده. امیدوارم که این موضوع هم توسط نهادهای زیربط بهتر و بیشتر پیگیری بشه.
ممنونم رضا ماه‌منظر عزیز. و در پایان با علیرضا صبا و فیلماش همراه میشه.
من الان اصلا یه فیلم و سریالی که فقط دارم میشینم تو خونه میبینم فقط و فقط سریال ساحره است. اصلا مفاهیم علمی زمین و که ما تو فیلم تخیلی بحث میکردیم رو به نظر من داره
جدید شبکه 3،
بله تو شبکه 3 داره پخش میشه. قشنگ یه فیلم بازی با زمان خیلی جالبه که واقعا خوشم اومد. امیدوارم آخر اپیزود پنجم خورشید نشه که من واقعا تا پنجم خورشید شکست عشقی خوردم، خواستم همین الان به مسئولین این سریال بگم. اما در مورد سریال صدا و سیمایی صحبت کردیم. بچه مهندس همیشه اسمش بچه مهندس بود، ولی نمیدونم چقدر اون شخصیت ما که ندیدیم خیلی درس بخونه مهندس بود، فقط تیپش تیپ مهندس ها بود. ولی خب بالاخره یکی از سریاله که در مورد یک بچه مهندسه. در مورد فیلم آپولو 13 صحبت کردم، فیلمی که یک تیم مهندسی ناسا، دقیقا همین نکته که آقا رضا گفتن، آقا رضا با منظر عزیز، در رابطه با فاجعه هایی که باید با مهندسی جلوش گرفته بشه هست. فاجعه ای که پیش میاد، بازم توی صحبتام اشاره کرده بودم که یه خطای محاسباتی در تبدیل یکاها باعث این شده که اصلا یک اتفاق بزرگی داره میفته. شما شاید فیلم یه شخصیتی اسم شخصیت مرد آهنی رو شاید بشناسید، شخصیتی که خب توی سری کمیک های مارول خیلی محبوب هستش و این شخصیت کاملا مهندسه، یعنی مهندسیه که انواع اقسام تجهیزات رو خودش اختراع میکنه، درست میکنه، تحلیل میکنه و تولید میکنه. توی فیلم میان ستاره یه معروف هم خود شخصیت اصلیش جالبه که یک مهندسی بوده که رفته خلبان شده و این هم خودمون شخصیت خوبه. فیلم مریخی سال 2015 و اون شخصیت مارک واتنی یک فرد مهندس هستش که مثلا درس مهندسی خونده. فیلم تماس باز یک خانم دانشمندیه که بیشتر داره کارهای مهندسی انجام میده. باز من این فیلمایی بود که روزه کسایی که کار مهندسی کرده بودن کارا شخصیت های اصلی شد ساخته صحبت کرده بودم. شاید خب فیلم اوپنهایمر هم خودش به نحوی داره روایت یک مهندس رو میگه که داره خب حالا سلاح هسته ای رو درست میکنه. این چند تا فیلم عنوان چیزی بود که در رابطه با اینکه چی مهندس ها چطور دارن نمایش داده میشن در صنعت تصویر در پرده نقره ای خواستم خدمتتون بگم.
سپاس از علیرضا صبایی عزیز، از همه همکارانم در تهیه و تولید چراغ سه‌شنبه ها بسیار ممنونم. این هم برنامه امشب با موضوع مهندسی و تا هفته آینده که به لطف خدا با شما خواهیم بود، خداحافظ.
رستاخیز ایران، داستان استقلال و اقتدار از زبان دیگر. من رابرت منتل هستم. سال 1976 یا 1355 از طرف مجلس سنای آمریکا به ایران آمدم تا ببینم شاه با دلارهای نفتی چه می‌کند. ظاهر ماجرا فریبنده بود. شاه پیشرفته‌ترین هواپیمای ما مثل F-14 را خریده بود. اما وقتی دقیق شدم دیدم که این ارتش بدون ما حتی نمی‌تواند این هواپیماها را از روی زمین بلند کند. ارتش شاه سخت افزار خریده بود اما مغز افزار نداشت. هزاران آمریکایی آنجا بودند تا سیستم‌ها را برگردانند. آنها بودند که رادارها را روشن می‌کردند،